سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دوستان توجه دارن، ما تنها مسیر کمالمون مبارزه با هوای نفسه، مخالفت با دوست داشتنی هاست. البته نه مطلق دوست داشتنی ها، بعضی از دوست داشتنی ها رو باید ارضاء کرد، باید پاسخ داد، ولی کار مبارزه با هوای نفس کار بسیار پیچیده ایه. نفس انسان بهونه میاره، نفس انسان سر آدم رو شیره میماله، نفس انسان دینداری رو هم به نفع خودش مصادره به مطلوب میکنه. کار خیلی پیچیده ایه و تمام مفاهیم دینی هر کدوم یه نوعی ارتباط دارن با این مبارزه با هوای نفس، که انشالله در شبهای بعد بیشتر ارتباط مفاهیم مختلف کلیدی رو با مبارزه با هوای نفس انشالله مرور خواهیم کرد. مسیر اصلی مبارزه با هوای نفسه و ما با توجه به این معنا میتونیم پراکندگی رو از ذهن خودمون بذاریم کنار، برنامه ریزی خودمون رو به صورت متمرکز توی یه مسیر انجام بدیم. بالاخره میفهمیم دیگه حالا باید سر کیو بتراشیم و تکسرها و تعددهای مضر همه از بین میرن و همه معانی و مفاهیم دیگه خودشون رو در ارتباط با همین مفهوم مبارزه با هوای نفس جایگاه خودشون رو مشخص میکنن. دوستان توجه دارن، حالا من دیگه نمیخوام مقدمات و بحثایی که گذشته مطرح بکنم که چرا مبارزه با هوای نفس اصله، ولی حالا که مبارزه با هوای نفس اصله که انشاءالله در آینده بیشتر به این پی خواهیم برد و بعد تازه بعد من رو موندم که ما توی این ماه رمضان آیا میتونیم به چگونگی عملیات مبارزه با هوای نفس، برنامه‌ای که باید داشته باشیم برای مبارزه با هوای نفس بپردازیم یا نه، چرا ما در کنار این بحث بحث رنج رو مطرح میکنیم؟ بعضی وقتا از بعضی از سوالات دوستان من احساس میکنم که رفقا فکر میکنم ما رنج رو داریم بهش اصالت میدیم. رنج واقعا اصالت داره، ما بهش اصالت نمیدیم. اصلا ما نمیخواستیم به رنج توجه بکنیم، ما میخواییم به اصلی ترین طریق افزایش ارزش، کمال، رشد، هدفی که به خاطرش آفریده شدیم توجه کنیم. ما به رنج چی کار داریم؟ ما اونجا رسیدیم به این که باید مخالفت با هوای نفس بکنیم. اگه مخالفت با هوای نفس نکنیم که یا حیوانیم یا فرشته. عقل و فهم و اراده و اختیار و انتخاب و اینا هم همش برای انسان برای این موضوعه، برای اینکه این عملیات انجام بگیره. ماهیت عملیات کمال جویانه انسان، تعالی جویانه انسان مبارزه با هوای نفسه، بقیه چیزا همش به خاطر اینه. جایزه بهت میدن مقرب بشی، جایزه بهت میدن محبت بهت میدن، از اول هم یه محبتی بهت دادن، محبت هم در جهت مبارزه با هوای نفس استفاده میکنی، معرفت هم در این جهت استفاده میکنی، عقل هم در این جهت استفاده میکنی، مبارزه کنی عقل بیشتر بهت میدن، نمیدونم مقرب میشی. اینا همه بحثای فرعی همین ماجراست. عملیات اصلی حرکت مبارزه با هوای نفسه، کار دیگه نکنی یا خودتو سر کار نذاری. خب رنج چی شد این وسط مطرح شد که این همه ما داریم بر رنج تأکید میکنیم. آقا تنها یا مهمترین، اینقدر مهمترین که میخوام میگم تنها عامل یا مهمترین عامل ترک مبارزه با هوای نفس فرار از رنج. تکلیف خودتو با رنج روشن کن. و دیگه اصلشو گفتیم، تموم شد رفت دیگه. چرا انقدر نصیحت میکنن برای مبارزه با هوای نفس گوش نمیدی؟ چرا انقدر وعده به بهشت میدن آدم گوش نمیده؟ چرا انقدر از جهنم و ایمان به خدا و زمین و آسمون صحبت میکنن آدم گوش نمیده؟ چرا آدم این مریضه یه حرف منطقی رو گوش نده؟ نه، رنج دوست نداره زحمت بده به خودش، دوست نداره اذیت بشه، به خاطرش ایمان به خدا رو هم زیر پا میگذاره. چی شد رنج مطرح شد؟ چون آدم ها گیرشون رنج دیگه، و الا اگه خوش خوشونشون بود مبارزه با هوای نفس مثل شکلات و آب نبات خوردن، و کی ترک میکرد بفرمایی؟ آن مرض داره مگه؟ کار شیرین خوشمزه با حال و نمیدونم کیف میده به آدم ترکش بکنه. لذا ما این اثر مهم مبارزه با هوای نفس که رنجه و موجب میشه آدم مبارزه با هوای نفس نکنه رو وسط کشیدیم، میگیم آقا بیاییم ببریم سلاخ خونه ترس از رنجو، بلکه طلب رنجو. اصلا باید برید سراغ رنج. بعضی از رنجه ها، نه که برید رو میخ بخوابی مثل مرتضای هندی دیگه، ما میشود ضربون مسئله صحبتمون، پیچیدگی داره بله، ولی رنج کلیدی میشه. اینقدر کلیدی میشه که در شبهای قبل صحبت کردیم، اصلا ایمانو ازت میگیرن اگر رنج طلب نباشی، طلب رنج نکنی بهت ایمان نمیدن. این عامل تو رو داره بیچاره میکنه از مبارزه با هوای نفس که چرز بکنم، از تبعیت از عقل، از نمیدونم همه خوبی های دیگه تو رو باز میداره. تکلیف اینو خود مشخص کن. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. این چیزی که بچه فطری گفت، یه مدت کوتاهی رو صبر میکنن، عقبتهم راحتا طویله، بعد پشت سرش یک راحتی طولانی هست. آی راحت طلبی، راحت طلبی یادتونه داشتیم بحث میکردیم. تکلیف رنج رو با خودت مشخص کن، بگو من میپذیرم. شیر بیال و دم و اشکن که نمیشه رو یادته دیگه، اونم ضرب المثلی که دیگه ضرب المثل شده، گفت اومد خالکوبی کنه، گفت آه کجاشو میزنی؟ گفت دومشو. گفت حالا دومشو نزن، فکر کرد یه جای دیگهش درد نمیاد دیگه، یالش هم زد، اونم گفت اونم نزن. و گفت بعد نمیشه که شیر اینجوری که نمیشه که تو همشو میگی نزن، هی دردش میاد میگفت نزن. آیون بانوان محترم، آیون محترم، حل قصه رنج حل؟ بله، دو تا قصه باید حل باشه. یک، باید رنج حل باشه. دو، بیخیال شیرینی و شادی و علکی خوشی و کیف و کیفور بودن و اینا و اینا. آخه رنج خودش یه وقتایی ترک لذته، ترک لذت خودش یه رنجه. بعضی وقتا هم رنج ترک لذت نیست، خودش رنج کلن. باید با هر دوتا، هر دو نوع رنج، یه سری از رنجها رو شما باید واقعا بیخیال بشید. نمیشه. باید تکلیفشو با خود مشخص کن. یه شجاعتی باید داشته باشی برای اینکه وارد این گود بشی. و الا ببین عزیز من، دو تا اتفاق میفته در اول و آخر راه. خیلی دوست داشتم در مورد این اتفاق آخر راه صحبت کنم، ببینم میشه یا نه بحثمونو از اوج نمیدونم معنوی شبهای قبل پایین نکشیم. حسن ما هم نتونستیم بحث رو به اوجش برسونیم اونجایی که میشه، ولی ببینیم امشب به مدد امام حسن مشتبه علیه السلام کاری میشه کرد یا نه. اگر مشکل خودتو با رنج حل نکنی، نفست مدام فریبت میده. تصمیم تو بگیر. تو اگه ته دلت راحت طلب باشی، عافیت طلب باشی، رنج گریز باشی، همیشه نفست برای بیدینی ها و هواپرستی ها بهونه میاره، بهونه های خوشگل. آیا با آیه قرآن روایت گولشو میخوری. ان النفس لاماره بالسوء، اماره بالسوء. به خاطر چی اماره بالسوء؟ آقا خیلی هدیه بزرگی ما مثلا مصطفی علیه السلام داره امشب به ما میده. به خاطر اون راحت طلبی پنهانی که ریشه‌شو نکندی، تخمش تو زمین کاشته است. حل کن مسئله رو برای خودت، حل کن. بابا اون جهادگر فی سبیل الله که چی میشه که یه دفعه یک شب راه 100 ساله به گفته حضرت امام طی میکنه؟ راه 100 ساله رو امام میشناسه. امام هر عارفی رو تایید نمیکرد، میفرمود این شهدا یک شب راه 100 ساله رفتن. چی میشه طبق روایات اینجوری میشن اینا؟ رنج جون دادن رو حل میکنه دیگه. میگه حله، یه طوری میشه، بریم. نور از آسمان و زمین بر سر و روی او خواهد بارید. و الا این مسئله رنج و با راحت طلبی، با شهوت طلبی، با خوشی طلبی حل نکنی، نفس تو اول راه فریبت میده، گولت میزنه، یه جوری برات درستش میکنه. فوش میدیم، نفست میگه ببین آخه حقش بود. کی گفت آخه حقش بود؟ همین نفسی که هنوز مشکل رو براش حل نکردی. من عزیزم فدات بشم، نوکر شما، من میخوام رنجو دیدی خوشحال بشی. خوشی رو دیدی اول ناراحت بشی، بعدا خوشحال بشی. من دیدی خوب بوده، بی نداره وردار. شیر و عسل و پیامبر گرامی اسلام برگردون یه دفعه متوجه شد آقا ضد خوشی هن. اصل بنا ضد خوشیه. حالا چه ناحیه‌ای میخواد این ناخوشی برسه؟ البته شما تکلیف رو انجام بدی یا رنج طلب نباید بشی و لذت گریز به معنای این که اینو مبنای عمل، مبنای برنامه عملی قرار بدی، اینو مبنای روح خودت هم قرار بده. اما مبنای عمل تکلیف الهیه، چه خوشی توش باشه چه تکلیف دینه که عروسی کنی، برو عروسی کن، حرف اضافی نزن. نه آجی ما میخواییم زجر میدیم، تو خیلی بیخود میکنی زجر میکشی. مگه زجر برای اصلا برنامه میده؟ زجر تو روحت باشه، یعنی تو روحت زجر رو انتخاب کردی. لذت گریزی باید انتخاب تو شده باشه. ما چرا چند شبه داریم طول میدیم؟ خدا شاهده هزاران روایت در این باره ها هست. بعضی ما میگن این بحث جدیده. بابا به خدا جدید نیست، ائمه هدا علیهم السلام دقیقا همین جوری، بنده احساسم اینه، دقیقا همین جوری بار می آوردن دوستانشونو. من چند تا روایت که برای شما خوندم دیدید، حالا بازم چند تا دیگه روایت بخونم به خاطر توصیه برخی از اساتید خودم که می فرمودن آیه و روایت در یک جلسه زیاد نخونید، بریزه تو دستبال مردم، مردم فکر کنن اوه چقدر آیه و روایت یاد گرفتیم. قدرشو بدونن. یه استادی ما داشتیم که میفرمود یه ماه رمضان یه دونه آیه قرآن جا بیفته. اصلا اون مخالف بود، یه شاگرد علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود که داد زد سر من که آقا 10 تا آیه رو ردیف نکنید توی یه دونه جلسه. مردم فکر کنم اوه این همه آیه قرآن فهمیدن، بقیه رو با اشاره بگو، یه دونه رو روش کار. حالا من کاری ندارم، بنده که دارم هر شب یکی دو تا روایت میخونم دیگه، حالا زیادم کم نخونیم، زیادم زیاد نخونیم، ولی هزاران روایت هستا، یکی دوتا نیست. آمارم بخوای بگیری خیلی معنادار به ما آمار میده. خب این چند شبه داریم بحث میکنیم برای چی عزیز من؟ برای اینکه تو تکلیفتو با رنج مشخص کن. بابا رنج به خدا بهت نمیدن زیاد. حالا گفت این طلبه، به قول معروف حاج آقا، این حاج آقا گفت نترس، رنجو بپذیر، رنج خدا نمیده. در اشعار فارسی هست، بیت مثل دومشو میگم، مثل اولشو هر کسی بلده بگه، گر نستانی به ستم میدهن. ها؟ یه صدایی اومد اما نشدیم چی بود. میگه بابا قسمتت باشه یه لذتی یه خوشی بهت میدن، تو نستانی به ستم میدن، به زور بهت میدن، میزنن تو بهت میدن. لذت فوت نمیشه، نترس. تو بناتو بر این بگذار، بذار نفست گولت نزنه، خامت نکنه. از اصطلاحات دیگه استفاده نمی کنم، تو ترجمه فارسی حمارت نکنه اینا رو نمیگم. بذار نفست گولت نزنه. آقا من بناست یه رنجایی رو بپذیرم، از کجا شروع میکنیم؟ یکی میگو من رفتم تو خواستگاری، از بس این بحثا رو شنیده بودم، نه این مال این جلسات، مال جلسات دیگه، بخواستم بله بگم به خانومم، گفتم که خب من از الان دیگه به فکر مشکلات زندگیمون هستم. چه مشکلاتی؟ بناس پیش بیاد. خب معلومه بناس پیش بیاد دیگه، ما آدمیم، گوسفند که نیستیم. فقط گوسفندا وقتی با هم ازدواج میکنن مشکل پیدا نمیکنن. لذا هر کسی میرفت عقد به خونه پیش حضرت امام، حضرت امام میفرمود برید با هم بسازید. یکی از جانبازان محترم دوستان ماست، من این خاطره رو شنیده بودم، نمیدونستم مال اینه، یه جایی گفتم بعد از جلسه، گفت این میدونیم برای ما بود، گفتم راست میگه، برای ما با خانمم رفتیم پیش آقا امام، امام دو تا پاش قطع فداش بشم. امام بهشون گفته بودن که نصیحت بکنید ما رو، امام فرمودن برید با هم بسازید. اینا دیدن خامچی مثل اینکه زیاد چیز نیست، حالا چیزش معناش چیه نمیدونم، بودن امام یه نصیحت دیگه هم بفرمایید، امام فرمودن برید با هم بسازید. آقا ما خروج جنگی می‌خوایم با هم دیگه بجنگیم، یه نصیحت عرفانی تر بفرمایید، ما دعوا داریم مگه؟ بعد از جانبازیش هم اون خانم می‌خواست باش ازدواج بکنه، دیگه کلی ایثار و اینا دیگه، برید با هم بسازید. امام نصیحت دیگه نفرموده بودن، آدمه دیگه، بله دیگه، شما انتخاب کن با کی اختلاف نظرهاتو میخوای با داشته باشی و زندگی کنی، و نه یه کسی باشه باش هیچ مشکلی نداشته باشم. شما اصلا کلا مثل این که تو مایه های بابایی و اینا ها. رنجو بپذیریم، نپذیریم نفسمون مدام ما رو گول میزنه، آماده است فریبمون میده. اینکه این چند شب در مورد رنج صحبت کردیم مال اینه. و بعد یه نکته بعدی که خیلی بازم احتیاط میکنم واردش بشم، نمیدونم کی باید از این حرفا زد، اگه رنج رو نپذیری بچه خوبی هم بشی یا خیلی خوب نمیشی، میدونی انانیتت باقی میمونه دیگه. برو تو کتب عرفانی، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، تو کلمات حضرت امام، چقدر دنبال زدن اون من هستن. فداتون بشم، الهی دورتون بگردم، آخرین محافظهای من، بوت من، بوت منیت، انانیت، خودپرستی، خودخواهی، آخرین محافظاش همین فرار از رنج و میل به شهوت. این محافظاشو ازش بگیر، بزنش خودت بره بشی خدا، دستت بشه ید الله، چشمت بشه عین الله، زبانت بشه لسان الله، دیگه تو نباشی، او است، من نیستم. یا می حرفا خیلی گنده تر از زبون منه، لذتی داره با او بشود. اینقدر باید بزنی تا من برود او بشود. اینقدر باید بزنی. حضرت آیت الله بهاءالدینی او در خاطرشون میفرمان تو همون اولین کتابچه خاطرات ایشون نوشته شده، اطرافیان ایشون بنده رفاقتی که دارم تایید میکردن، میگفتن بارها ازشون شنیدیم. وقتی که امام تشریف فرما شدن قم رفتن پیش حضرت امام، خب آی بهاءالدینی مشهور بود، مسلم بود برای همه که از آینده چجوری خبر میدن. عرضه داشتن پیش امام، ایشون میفرمان من رفتم به امام گفتم امام میدونید چه کاری رو شروع کردید، چه خطراتی هست، هنوز جنگ شروع نشده بود. امام فرمودن که فلانی کار دست من نیست، الهی فدات بشم، کار دست من نیست، یکی دیگه داره با من کار میکنه. آقای بهاءالدینی عارف کامل میفرماید که من از اون لحظه خیالم نسبت به انقلاب راحت شد، کار دست کس دیگه است. یه کاری ما میخوایم برسیم به اینکه او باشه ما نباشیم. برای اینکه به اینجا برسی باید چیکار کنیم؟ اما نیگر داری بکشی سمت خودت، قایم کنی، تکلیف رنج رو با خودت روشن کن تا این راه رو بریم انشالله. دو نوع رنج، یکی رنج ترک لذت، یکی رنج رنج. در مورد رنج ترک لذت یه روایت براتون میخوام بخونم. از کم شروع کن. پیامبر گرامی اسلام میفرماید، امام صادق علیه السلام میفرماید که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم میفرماید به خدا اینا سخت نیست، وارد بشی میبینی سخت نیست، وارد بشی میبینی سخت نیست، اینقدر شیرینه، اینقدر شیرینه. آی همه آدمایی که تفریح ندارن، چه تفریحی بالاتر از مبارزه با هوای نفس، عشق بازی با خدا، رنج کشیدن. در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. میشد گفت در بلا من میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. ولی خب دیگه این شاعر که نمیدونم کیه شاعر این شعر، که قدیما تو کتابای امام ما این شعر رو دیده بودیم، دیگه کوتاه اومده دیگه، گفته در بلا هم میچشم لذات او. سخت نیستا، قشنگه، یه ذره همت کنی خدا از مامان مهربونتره. اون همه حرف زدیم برای همینا دیگه. ببینید پیامبر گرامی اسلام میفرماد من اکل ما یشتهی و لبس ما یشتهی لم ینظر الله الی. هر کی هرچی دلش بخواد میخوره و هر لباسی که دوست داره میپوشه، خدا بهش نگاه نمیکنه. اینو نگاه، خدا بهش نگاه نمیکنه. میدونید خدا بهش نگاه نمیکنه روز قیامت بالاترین عذابه؟ حالا تو اینجا بی خیال، روز قیامت بالاترین عذاب برای کسانی که به قتل ائمه هدا اقدام کردن اینه که میفرمه خدا بهشون نگاه نمیکنه و باهاشون حرف نمیزنه. حتی ینزع او یترک، تا اینکه از این وضعیت بکنه یا ترک کنه یه همچین وضعیتی رو. آدم باید نگفتن رو برای خودش باب بکنه. چی دوست داشتی امروز نخوردی سر سفره افطار؟ بفرمایید. ما باور کنید مهمونی بودیم امشب، یه غذای خیلی دوست داشتنی هم بود، یک کمیشو نخوردیم، گفتیم بابا بقای بری بالا منبر خجالت بکش. یه ذره شو که بتونیم این حرفا رو بزنیم ها. نه اینکه شما فکر کنید من آدمم، من با این کارم آدم نمیشم، انقدر پلیدی دارم که خیلی راحت باشه. هرچی امیرالمومنین علی علیه السلام یه لباس آوردن پیشش، فرمود چقدر قشنگه این لباس، این برام چه نگاه میکنی؟ داره دنبال یک کسی میگردی روش بده. چون قشنگه دیگه. البته باید لباس مردم زمانت رو بپوشی ها، لباس مردم زمانت رو بپوشی، ولی ظرافتی داره. اصلا کی میخواد با خدا پینگ پونگ بازی کنه؟ دستشو بالا ببره ببینم. اصلا اینقدر با خدا صمیمی بشی پینگ پونگ بازی کنی. اصلا مثال پینگ پونگ خیلی مثال خوبیه، چون اصلا با خدا که بازی کنی، خدا هر دفعه توپو یه گوشه زمین میندازه، مسلط هم هست دیگه، میدونی که اصلا وارد، اصلا مربی ها رو همه رو اون خلق کرده، نه اینکه بهشون یاد داده، اصلا اون پیشبینی میکنه توپو کدوم طرف میخوای بندازی. خیلی اصلا یه جوریه، خیلی عجیبه. پینگ پونگ با خدا بازی کردن از این جهتش خوبه که اون روانشناسانه توپو میندازه، میندازه اون وردتون. اگه ده بار انداخت اون گوشه، یعنی اون گوشت ضعیفه، باید اون گوشه کار کنه. بعد یه دفعه ده تا رو میگیری میندازه این گوشه زمین میخوری، میگه ببین مغرور شدی. این بعد اصلا باید کار میکنه، باید باش حال میکنی. اصلا کی میخواد رفتار خدا رو با خودش ببینه، تو جریان مبارزه با نفس اقدام بکنه؟ یه کمی وارد بشی، میری لباس خوشگله رو میخری تو مغازه، یه کمی تو این فضاها باشی، ولی دیگه حالا دیگه دست گفتی حالا دیگه لباس خوشگله رو بخرم، میخری میاری، میبینی این گوشش پاره است، تنت کن صداش در نیار. این برای گرفتن حال شما بوده. حله بیا خود ارزه نداری لباسه، یعنی این کارا رو بکنی که چی بگم؟ من اصلا کلمه‌شو نمیتونم بگم. آقا لباس خوشگل نپوشم، لباسی که دوست دارم نپوشم. نه عزیزم بپوش، اصلا هیچی ما نبودیم، ولمون کن تو رو خدا. روایت ترجمه کن برو جلو دیگه، حالا چقدر جدی میگیری روایتو؟ آدم که نباید، اینا برای گوش کردنه، همینجور بگو صفا اینا دیگه. امام حسن مجتبی علیه السلام، کلام رو تا همینجا تمام کنم. امشب ببینیم میتونیم یه دعای توسل بخونیم، توسل به ائمه هدا پیدا بکنیم به عشق امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از مشکلات ما رو امشب حل میکنه. ما میخوایم رابطه بین همه مفاهیم دینی و مبارزه با هوای نفس رو چیکار کنیم در بیاریم، ببینیم هر کدوم چه نسبتی با هم دیگه دارن. عبادت یه مقوله غیر از مبارزه با هوای نفس. عبادت تقویت ارتباط تو با خدا به طور مستقیمه، مبارزه با هوای نفس زمین سازی اونه، مبارزه با هوای نفس پاک کردن خودت برای ارتباط با خدا. اگه بین صبح تا ظهر مبارزه با هوای نفس کرده باشی، نماز بهت مزه میده ظهر، ولی نماز جایزه است. نماز لقاء الله، نماز مثل اون لقاء اللهیه که تو بعد از پاک شدن خدا رو ملاقات میکنی. نماز بعد از اینکه مبارزه با هوای نفس کردی، اصلا میگی من نمیدونم چرا خدا رو میخوام اینقدر، اصلا باش حرف میزنم لذت میبرم. چرا لذت میبری؟ چون یه سری لذت ها رو سرشون رو کوبیدی به سنگ. عبادت نسبتش با مبارزه با هوای نفس چیه؟ عبادت ارتباط مستقیم تو با خداست. به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادند، که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی. در مورد شرک قبلا صحبت کردیم، ایمان در موردش یه مقدار صحبت کردیم، رابطش با مبارزه با هوای نفس. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد ان من طلب العباده تزکلها، هر کی عبادت میخواد بره خودشو پاک کنه برای عبادت. تو از سر نماز اومدی میخوای از اول شروع کنی؟ یکم میخوای تو پاک کن برای نماز. کسی میخواد عبادت و مزدشو به چشه، عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی ارتباط. آیون صلات یعنی چی؟ بفرمایید. صلات به معنای فارسی چی میشه بگین؟ آقا همه با صدای بلند میگن صلات فارسیش معناش چی میشه؟ نمیشه نماز دیگه. نماز نیست معنای لغوی صلات. اسم صلات رو گذاشتن صلات، عمدن این اسم رو انتخاب کردن. صلات یعنی درود، صلات یعنی بهترین سلام، صلات یعنی تحیت، صلات یعنی گفتگوی صمیمانه توأم با احترام و اکرام. صلات یعنی این. نماز، نماز یه اسمی بوده تو فارسی بوده از قبل، بعد گفتن این میگن صلات، یه کاری میکنن شبیه یه چیزی که ما بهش میگفتیم نماز، میگیم صلات یعنی نماز. الان صلات با صلوات فرقش چیه؟ اون جمعش این فردشه. الان شما صلوات بر پیامبر اکرم بفرستید. حالا از این جنس صلات بخوای نسبت به خدا داشته باشی، باید وایسی به نماز. در واقع چیزی از جنس صلواته، نسبت به خداوند متعال، منتها آداب داره. ما میتونیم نشست صلوات بفرستیم، ولی دیگه میخوایم با خدا این ارتباط گفتگویی محترمانه قشنگ نزدیک صمیمی رو داشته باشیم، وضو میگیریم، میستیم رو به قبله، یه عملیاتی رو انجام میدیم. عبادت یعنی یک ارتباط زیبا، ارتباط عبد با مولا، یعنی نتیجه همه خوبی ها. اگه تو عبادت میخوای مزهش رو بچشی، آقا بچه 3 ساله مزه نامزد بازی و خواستگاری رو نمیچشه. تو مغزش با دلارم فرو کنی، میگه این کی اومده جلوی من؟ بابا تو فس فردا میری التماسش میکنی، این نینیه مثل تو ولی از جنس مخالف، تحویلش بگیر از الان. میزندش، یکی کمی بزرگتر بشه موشو میکنه دیگه، اصلا دختر بچه ها پسر بچه ها نمیتونم من کنار بیان. این کی این اومده مقابل من؟ خب ولی بعدم میگه ما عجب اشتباهی کردیم، ما عجب اشتباهی کردیم، نگاه کن همه پسرهای محل دنبالشن، عجب ما فامیلمون بود، همسایه‌مون بود، میزدیمش. نمیفهمه دیگه ارتباط با جنس مخالف، شعورش نمیرسه. همونجوری که بنده شعورم نمیرسه به ارتباط با خدا، همون لبخند دوباره بندم بزنید دیگه، خواهش میکنم. ارتباط با خدا چقدر شیرینه، خیلی شیرین تر از ارتباط با جنس مخالفه. مثلا نماز باید اینو حس کنی، آقا ما که حس نمی کنیم. تزکیه نکردی، مبارزه با هوای نفس نکردی، مزه نمازم میخوای همجوری تو هوا بچشی. لااقل سر نماز مبارزه با هوای نفس کن. سر نماز، برای نماز، لباس برآمده از مال حلال بپوش، نمیدونم نجاست ها رو پاک کن، طاهر باشه بدنه. این کمی توش مبارزه با هوای نفس داره اینا. بعد آداب نماز رو خوب به جا بیار، با عجله نخون، اونجور که دلت میخواد نماز نخون. به آخر عزیز من، این عزیز من به جای یه فحش آبدار بود، حواستون باشه. عزیز من، تو اگه بخوای هر جوری رفتار بکنی تو روزمره، خدا بهت نگاه نمیکنه، چه برسه به اینکه هر جوری بخوای نماز بخونی. نماز هم هر جوری دلت میخواد میخونی، تو هر جوری دلت میخواد بخوری، هر جوری دلت میخواد لباس بپوشی، خدا بهت نگاه نمیکنه. نماز هر جوری دلت بخواد میخوای بخونی. بالاخره مشکل اون دلم میخواده، اونو باید بزنیم. تا بعد اینجا بیا من طلب عبادت تذکره ها، هر کی عبادت میخواد بره خودشو پاک کنه برای عبادت، تزکیه کنه. دوباره میریم تو تزکیه، میبینیم تزکیه مغزش مبارزه با هوای نفسه. اون بحث مفصل تر دیگه این میخواد که پارسال ماه رمضان هم کردیم دیگه، نمیخوایم امسال زیاد بهش بپردازیم، شاید یه گوشه بهش بپردازیم. اول بره خودشو تزکیه کنه. و نفس و ما سواها قد افلح من زکاها. نفس خیلی زیباست، ولی رستگار اون کسیه که این نفس رو تزکیه کنه. تزکیه کنه یعنی چی؟ از بدیها اونو پاکش کنه، بدیهاشو جدا کنه، پیراستش بکنه. پیراستش بکنه یعنی همین، هرچی خواست بهش ندی. جلوش وایسی، انشاءالله این عبادت رو مزدش رو بچشی. برای اینکه مزدش رو بچشی یه جاهایی باید به مزه یه چیزایی گفته باشی نه، نمیشه اصلا، باید گفته باشی نه. خدا به عنوان یه مربی عالی مقام بالا سرت برات پیش میاره و تکالیفت هم که به پیغمبرت داده آوردن بهت میگن، انشالله کمکت کنن. اما در این مسیر ببینید، من باید هر شب اینو میگفتم، خودم هم تو ذهنم بود هر شب بگم ها، ولی هر شب روزه ها نمیذاشتن که، یعنی ما رو میرسوندن به یه نقطه هایی که متصل میشد به روزه، نمیذاشت من اینو بگم. دوستان من، بحث به این تلخی که گفتم نیست، خدا شاهده. همه دوست داشتنی ها از روز اول محدودیت ندارن. بعضی از دوست داشتنی ها هستن هم شیرین ترن، هم از روز اول به شما میدن، هم از روز اول میدن، خدا بخیل نیست، هم آسون به دست میاد، هم اسراف هم نداره. برو تا آخرش، برو صفاشو ببر. اونم دوست داشتن بچه های پیغمبره، حسین و حسن علیهما السلام، امیر المؤمنین و فاطمه زهرا. اینو خدا اشانتیون میخوای بگی فارسی رو پاس بداریم، این هدیه ویژه پروردگار عالم برای امت پیامبره. میخوای کیف کنی، صفا کنی، واقعا هم کیف داره، صفا هم داره، محبت، عشق، لذت ببری، اینجا مباهه، اینجا حلاله، کیف کن، روحیه بگیر، سرحال بیای. چرا با غذا خوردن، چرا با جوک گفتن، چرا با تفریحات اینجوری اونجوری که توش هزار تا بیماری در بیاد، نه اینکه تفریح ممنوعه، نه اینکه خوشی کردن ممنوعه، نه اینکه غذا خوردن ممنوعه. دارم عزیزم بهت میگم دیگه، تو همه اونا محدودیت هایی هست، اما اینجا یه جایی هست عجیب. تو هیچ وقت به خودت نمیگی که محبت امیرالمومنین همینقدر بسه. اصلا محبت امیرالمومنین افراط نداره. اونی که در محبت امیرالمؤمنین کار رو به جایی میرسونه که میگه امیرالمؤمنین خداست، شما فکر نکنید اون در محبت امیرالمؤمنین افراط کرده. اون اتفاقا امیرالمؤمنین رو دوست نداره، دوستی با امیرالمؤمنین رو با هوای نفسش قاطی کرده. اونی که میگه حسین علیه السلام نعوذ بالله خداست، شما فکر نکنید خیلی امام حسین دوست داره، از شدت محبت این کارو کرده. شدت محبت که اینجوری نمیکنه آدمو، شدت محبت آدمو مطیع میکنه، شدت محبت نمیذاره آدم حرف بی حساب بزنه، شدت محبت آدمو شبیه میکنه، نه مشرک بکنه. لذا در محبت امیرالمومنین افراطی نیست، یه ارزش اخلاقی که افراط نداره. برو تا آخر، چقدر میخوای دوستش داشته باشی، چقدر فکر میکنی میتونی. پیامبر گرامی اسلام فرمود لا اله الا الله، هر کسی توی هر دلی یا هر چیزی توی هر دلی یه جایی داره برای خودش. به هر کسی علاقه داشته باشید یا به هر چیزی علاقه داشته باشید، این علاقه تو دل شما یه جایی داره دیگه، درسته؟ میگن این جاش اینجاست، حالا یا یه جایی بزرگتر بهش میدن یا یه جایی کوچیکتر بهش میدن. آقای متوجه منظور من شدن؟ دقیقا. هر کسی یا چیزی توی دل یه جایی داره. فرمود اما حسنین من تو قلب من جای مخصوص ندارن، همه دلم مال این دوتاست. این نفر برگشت تعجب کرد، گفت همه دل شما؟ آقا رسول خدا فرمود فلانی، این چیزی که تو شنیدی خیلی کمتر از اون واقعیته که هست. من این دوتا رو خیلی بیشتر از این حرف دوست دارم. برای اینکه طرف یه دفعه تعجب نکنه، آقا رسول خدا برگشتن فرمودن که خدا به من دستور داده این دوتا رو اینقدر دوست داشته باشم. حالا عزیزم از خودت تعجب نکن اگر امام حسین رو اینقدر دوست داری. وقتی اگر امام حسین رو دوست داری، بهت بگم امام حسین جلوی امام حسن یک کلمه از سر ادب حرف نمیزد. محرم هر چی میخوای از امام حسین بگیری، بهت بگم گدا اومد در خونه امام حسین، آقا فرمود رفتی در خونه امام حسن داداشم؟ گفت نرفتم. آقا فرمود که اول برو تا امام حسن بده نه، اگر من چیزی نمیگم که. رفت امام حسن 20 درهم بهش داد، اومد گفت امام حسین من رفتم گرفتم، چون هم به من عنایت کن. آقا فرمود داداشم چقدر داده؟ گفت 20 درهم. آقا 19 درهم داد. گفت شما چرا کمتر؟ گفت من رو دست داداشم نمیزنم. حالا بعدن از امام حسین چی میخوای بگیری من نمیدونم، امشب شب امام حسن. وقت خدا برای این که برای شما آسون کنه محبوبیت اهل بیتو که در بهشته برای باز میشه به رو آدم، او همه نه گفتی، او همه سخت گفت، سختی ها رو گفتی، او همه رنج رو گفتی، اینجا منطقه الفراغه و توصیه هم شده و اینکه راحت بتونی دوستشون داشته باشی. اینقدر اهل بیت مظلومیت تحمل کردن، ظلم تحمل کردن که حد و حساب نداره. این مظلومیت دوست داشتن اونا رو آسون کرده، خودشون خرج کردن برای این محبوبیت. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، لا اله الا الله. وقت پیغمبر اکرم میفرماد چی؟ در زیارت جامعه هم یه تعبیر دیگر رو میخونی، فرمان هر کی بچه های منو دوست داشته باشه نفسش تزکیه میشه، در روایت هست. بعد در زیارت جامعه میخونی و ما خستنا بهی من ولایت کن طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا، تزکیه میشیم با ولایت شما، با محبت شما. و آقای بهجت از قول عرفای خوب میفرمود که اینا قبل از اینکه نماز رو شروع بکنن، قبل از نماز سه بار میگفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام حسین تزکیه میکنه، حالا آماده ای برای نماز، بخون که بهت مزه بده دیگه، پاک بشی. چه ربطایی خدا تو عالم هر رای کردی؟ خدایا به حق اولین فرزند بهترین خانواده عالم خلقت، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها و علی ابن ابی طالب، یعنی فرزندشون امام حسن مجتبی که پیامبر گرامی اسلام این فرزند رو در آغوش گرفت و میبوید و میبوسید، به حق شادی این خانواده دل ما رو با شفاعت امام حسن مجتبی علیه السلام امشب شاد بفرما. دل ما رو با رفع گرفتاری هامون، با قضاء دین هر کی داره، با گرفتن حاجات شرعی که میتونه اونا رو جلو ببره، دل ما رو با پاک شدنمون، دل ما رو با رضایت آقای امام زمان خدایا شاد بفرما. دل رهبر عزیز انقلابمون رو هم شاد بفرما. خدایا امشب دعاهای رهبر از انقلابمون رو مستجاب بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آف